من دلم برای شما تنگ شده بود آقای کنگرد. شما
چطوری؟ خیلی متشکرم، خیلی متشکرم.
به شنونده های خوب برنامه شما و اون شب هم که ما اومدیم اونجا، یعنی دو شب من اومدم، هر دو شب صدای گرم شما بسیار آرامش بخش اما جذاب و تنین انداز بود اونجا. به هر حال نتونستم بیام خودتو ببینم، اما الان به شما سلام میکنم. خیلی متشکرم.
چیزایی که نمیشه راحت، حالا دو شب رو تجربه کردی، یه شب هم روی استیج اومدی و با مردم صحبت کردی و یک صدایی هم پخش کردی، حالا در مورد اون هم خواستی بگو، واقعا نمیشه راحت توضیحش داد و باید توی اون فضا باشی ببینی و حسش کنی و چقدر همراهی خوبی بود. و اونجا من بارها تکرار کردم، مردمانی بودن که با پوشش های مختلف، طرز فکر های مختلف، اما همه جمع شده بودند و عشق خودشون رو به ایران عزیز داشتن نشون می دادن.
بله، خیلی جذاب بود برام. با عشق ها و لبخند های مردم همراه شدم، نه فقط برای من بلکه برای همه هنرمندایی که اومده بودن. البته من که خب کوچکترین در خانواده هنر افتخار اینو داشتم که اونجا باشم. فکر میکنم یک اتفاق بی‌نظیر در کشور ما در این جنگ در واقع به وقوع پیوست که از خود جنگ مهمتر بود و اون هم ایستادن در کنار سربازانی که با همه وجودشون ایستادگی کردن در مقابل دشمنی که به بهانه وارد کشور ما شد از طریق آسمان و چقدر شهید دادیم بابتش. و این به نظر من از این جنگ مهمتر. بله، من اون شب جای خیلی خالی اونجا یه سرودی رو پخش کردم از ساخته های آقای محمد فرشته نژاد که الانم اتفاقی پیش من ایستاده و یه کار ارزشمند بود برای بچه های میناب که تیتراژ پایانی فیلمی بود که من تقدیمش کردم به بچه های میناب. با چند تا کودک و نوجوان ساختمش به نام کوکی که در هنگامه جنگ سوم زندگی در بین بچه ها چگونه جریان داره و چگونه بچه ها نمی ترسن شجاعانه، حتی جلوی دوربین موقعی که پدافند هوایی داره دفاع میکنه و دشمن داره با موشک حمله میکنه، درست همون موقع ما پلان میگرفتیم و بچه ها نمیترسیدن. لحظات خیلی قشنگی بود. این سرود من اونجا پخش کردم چون خیلی دوستش داشتم، دیدم مردم دارن گریه میکنن. شنونده های برنامه شما هم انشالله بعدن اگر خواستن
حتماً. کار به دستمون برسه پخش میکنیم. بسیار خوب. توی همچین موقعیت های سختی که قرار میگیریم، حالا خاص جنگ، جامعه، مردم با حجم زیادی از واقعیت‌های پراکنده معمولا روبرو میشن، اون اتفاقات، اخبار، تجربه‌های شخصی، اما اینها تا زمانی که روایت نشن به اون فهم مشترک تبدیل نمیشن و اینجاست که هنر وارد میشه و هنرمندهایی مثل تو و حتی کسانی که زجواد آدم فکرشو نمیکرد پا وسط گذاشتن و روایتگری کردن و همراه شدن با سایر مردمانی که ناجوان مردانه مورد یک ظلم بزرگ واقع شدند. خب متوجه شدیم، اشاره کردی به بچه های مدرسه میناب که همون در ساعات اولیه روز اول جنگ مورد اصابت قرار گرفت مدرسهشون و به شهادت رسیدن.
حالا دیگه به نظر من علی جان ما باید هممون قدر این اتحاد و کنار هم بودن رو بدونیم، حواسمون باشه که ما میتونیم کنار هم باشیم، هم دیگه رو تحمل رو کنیم با اعتقادات مختلف، با روش ها، با منش ها، با نگاه های مختلف، چه سیاسی، چه اعتقادی، چه مذهبی، در کنار هم برای سرزمینمون، برای کشورمون تلاش بکنیم. یه اتفاق شگرف بعد از این جنگ که به نظر من کار خدا بود، من یادم نمیره یه روزی امام گفت جنگ عزت هست. خیلی ها گفتن یعنی چه میشه جنگ عزت باشه؟ بعضی وقتا استفاده از فرصت ها عزت آوره. یعنی الان بهترین زمان برای این که ما بفهمیم یه ترامپ احمقی از اون بره دنیا یه نتانیاهویی که اینجا از آب گلالود در هر شرایطی ماهی میگیره، آمدن به کشور ما یورش آوردن و کشور ما رو یک پارچه فریاد کردن. در کنار هم قرار گرفتن الان مهمتر از هر چیزی است و ما ایرانی‌ها باید یاد بگیریم همدیگر رو تحمل بکنیم، همدیگر دوست داشته باشیم، در کنار هم با هر اعتقادی زندگی بکنیم. من این بسیار رو لازم میدونستم که حتما اینجا بگم.
خیلی متشکرم سید جواد جان، موفق باشید، خوشحال شدم شنیدمت، مراقب خودت باش، با امید دیدنت.
خوشحالم عزیز زیادی جان،
خداحافظ، قربان شما. یه نکته دیگه ای رو هم من بگم، حضور آدم ها از ادیان مختلف. محسن عظیمی همکار دوست داشتنی ما الان یه نکته ای رو گفتش که من بگم، اشاره کرد که از جامعه ارامنه کشورمون دوستانی هم در این مراسم و کنارون بودن و این خیلی معنیدار بود، این که با همه تفاوت ها همه در کنار هم برای ایران ایستاده بودن، همین کنار هم بودن خودش یک تصویر واقعی از این سرزمین بود. خیلی متشکرم آقای عظیمی که این نکته رو اشاره کردیم. ساعت 3:36 دقیقه است برنامه کافه رادیو.
چقدر از دور تماشایی و زیبا بودی، اما افسوس به حالم که فریبا بودی. من ساده خودم رو تو عشق تو گم کردم، من میخوام به قبل دیدن چشات برگردم. غریبه، غریبم وسط این همه آدم. خدا خودت برس به دادم. من یه برگ رو به بادم، منو آلوده ی خاطره ها کردی، چرا منو در گیر خودت کردی، رها کردی، چرا نگام کن بگو که تو که میخواستی بری منو صدا کردی، چرا غریبه، غریبم وسط این همه آدم. خدایا دوباره تو خوده برس به دادم. قریبه، قریبم وسط این همه آدم. خدا خودت برس به دادم، من یه برگ رو به
تابستان، پاییز، زمستان، با یک کافه رادیویی.
کافه رادیو. خب ما وقتی از جنگ حرف میزنیم معمولا ذهنمون میره سمت آدم‌ها، شهرها و خونه‌ها، اما یه بخش مهم دیگه هم وجود داره، طبیعت و حیوانات. اصلا حواسمون نیست اونا چی میکشن واقعا. مجید نواییان با ما هست، فعال محیط زیست، که در خصوص همین موضوع میخواییم صحبت کنیم که تو همچین شرایطی واقعا چه اتفاقی برای حیات وحش و حتی حیوانات و پرندگانی که در داخل شهرهایی مثلا مثل اصفهان یا تهران دارن زیست میکنن. مجید جان سلام، خیلی خوش اومدی.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای کنگرلو و همه شنوندگان محترم کافه رادیو، در خدمتتون هستم.
متشکرم. البته یه نکته ای رو این که میخواستم بگم که این حیوانات معمولا تو این شرایط جنگی چیکار میکنن؟ فرار میکنن، میمونن، اما چون که هر روز معمولا در نزدیکی منزل مسکونی ما در واقع انفجار بود و پرتاب موشک و اینا و انفجارهای زیادی بود، این کبوترها رو میدیدیم که یا پرنده ها و گنجشکا یا سایر پرنده های مینا که در واقع همزمان با انفجار پرواز میکردن و تعدادشون هم خیلی زیاد بود. من متوجه شدم که فرار نکردن و بودن توی شهر.
من فکر میکنم که نکاتی که الان میخوام بگم تجربیات من برای اولین بار شاید باشه در کل کشور ما، کسی همچین تجربه رو نداشته باشه. آره، یعنی اونم به این صورت که خب میدونید که من مدیر باغ وحش
تهران هستیم. بله.
بعد در این شهر و مکان قرارگیری باغ وحش ارم هم در جایی هستش که ضلع جنوب ما مهرآباده که دیگه دائما مشغول بودن.
بله.
یعنی به تعداد زیاد مورد اصابت قرار گرفت.
خب.
و ضلع دیگرمون و ورزشگاه آزادی.
بله.
و اون اتفاقاتی که اونجا افتاد، این یعنی کل دور تا دور ما رو اینها بمباران کرده بودن.
بله.
و این وظیفه من رو دوچندان میکرد که خلاصه خودم یه وظیفه ملی به دوشم احساس میکردم که تا زمانی که من مدیر اینجام یه دونه حیوانم نباید تلف بشه.
بله.
خب ما داشتیم. بله.
خب چه کار کردی؟
برای هر کدوم از اینها یه پروتکل و یک روشی داشت. بقیه‌اش هم تجربی.
هر پرنده و حیوانی،
هر حیوانی توی دستورالعمل نگهداری باغ وحش‌های جهان و باغ وحش‌های اروپایی، دستورالعمل ایازا، من از دستورالعملی که ایازا برای جنگ روسیه به اوکراین داده بود استفاده کردم. برای اینکه مثلا گربه سانانمون، شیر، ببر، پلنگ، گرگ یا حتی مثلا گرگ جزو گوشتخاران، اینها میتونن خطرناک باشن و آسیب بزنن، بنابراین اینها رو سر ساعت مقرری زودتر به جایگاه زمستونه انتقال میدادیم، یعنی جایگاهی که شیشه ای هست که ممکنه احتمال شکستن داشته باشه، ولو شیشه های ما 30 میله 3 تا 10 میله وسطش لامینید.
بله.
باز امکان رعب و وحشت داد بود، اینها رو یه مقداری زودتر به بخش زمستونه میبردیم، سعی میکردیم که یه 10% غذاشون بیشتر باشه که شکمشون سیر باشه که اون از حالت خشمگین بودنشون کم بکنه. و شرایط تابش نور رو هم همینطور، ولی خب حیواناتی واقعا مثل شامپانزه کاملا متوجه میشدن.
بله.
که یک اتفاقاتی داره میفته و خودشون رو میکوبیدن به در و دیوار. یا مثلا فیلامون هم همینطور، اینا خیلی هوشمند بودن، مخصوصا اون بچه فیلمون مایستا، اون دوماش رو سیخ میکرده و شیپور میکشیده و میدویده پیش مامانش. و مامانه ازش مواظبت میکرده. باز اونا رو همینطور، منتها من چون از قبل این پیشبینی رو میکردم به اندازه کافی، به اندازه چندین برابر مورد نیاز، یونجه، گوشت، همه اون اقلام غذایی مورد نیاز اینا رو توی سرخونه خودمون داشتم که خدا اینا کرده برای اینها هیچ اتفاقی بابت تغذیه و اینها به وجود نیاد که ما مشکلی بابت اینها نداشته باشیم. ولی خب واقعا دیگه مجبور بودیم بعضی از شبها بعضی از حیوانا رو داروهای آرامبخش لابلای غذاشون بر اساس پروتکل بهشون بدیم خوراکی. یک دو شب بیشتر نشد، دو یا سه شب،
درسته،
که حیوان آروم بتونه بخوابه. ولی مثلا نشخوار کنندگانمون شامل انواع گوزنها، گوز زرد ایرانی، گوز زرد اروپایی، مرال، اینها نه، اینها خیلی چیز نبودن، فقط گوزدر دروپایی دراز میکشتن رو زمین، گردنشون رو دراز میکردن رو زمین و اون احساس لرزش رو میکردن. جالب اینه که مثلا هر انفجاری که میخواسته بشه یه چیزی حدوده 8 ثانیه 9 ثانیه قبلش تابوس ها جیغ میکشیدن و متوجه میشدن. تابوس که آلارم میداد ما میدونستیم که الان قراره که به زودی یه اتفاقی
بیفته.
آره بحب. من میگم باید خودم این وظیفه
خودشون رفتید سراغ پیدا کرده این پروتکل؟ بله، که به شما نگفتش.
ما عضو اتحادیه باغ‌وحش‌های اروپا هستیم. بله. و این پروتکل رو من داشتم.
بله.
اون اتحادیه باغ‌وحش‌های جهانی آقای آندره سدلر برام فرستاده بود.
یکی از دوستان من که در اصفهان الان به من پیام داد که یکی از بزرگترین باغ وحشا در شهر اصفهان صفه هستش، باغ پرندگان.
آره،
اونجا الان برای من نوشتش که بسیاری از پرنده ها از ترس بسیار زیادی که اونجا انفجار خیلی زیاد بودش در کوه صفه از بین رفتن، سکته کردن. خبر دارین از باغ وحشا یا باغ پرنده های اسمها؟
من اگه اسم بخوام نبرم که یه وقتی مثلا نگن که چرا سهل‌انگاری شده، ما باغ پرندگان، یکی از باغ پرندگان ما اصلا منقرض شد.
آها، بخواستین
یعنی کلا همش تلفات شد.
آه،
همش تلفات شد. شهر بهترینمون مثلا توی ایران کلا منقرض شد، یعنی الان دیگه خیلی تعداد کم و جابجا شدن و اون یه دلیلی داشت.
درسته،
یه دلیلی داشت که حالا من اونجا سمتی ندارم.
جز این چیزها رو دیدیم قطعا توی حیات وحشم این اتفاقهایی افتاده که ما حال مثلا در دل جنگل که نمیدونیم چه اتفاقی افتاده.
توی تهران یه اتفاقی که افتاد جانب. برای ما مخاطره آمیز بود، بحث انبار نفت بود.
بله بله.
و این انبار نفت هموش هم بارندگی شد و این بارندگی باعث شد که این آبای سنگی در نتیجه آبزیان همه آسیب میدیدن. ما بلافاصله قایقا رو فرستادیم، واسطه از موتورهایی که داشتیم کل آب مجموعه رو تخلیه کردیم و اون کامل پاکسازی کردیم اون رو.
درسته.
اون بخش دیگه که این کار نکرده بودن، پرندگان آبشار رو کنار آوزشون تلف شد. خب به خاطر اینکه اونها تقریبا مثلا یک لایه 2 میلیمتری دوده بود دیگه.
بله بله.
روی اون بخش سطح آبی بوده.
بله.
میگم من این وظیفه رو خودم سالهای سالی که این تجربه دارم 21 شب تو مجموعه خوابیدم شبانه روزی، یعنی زندگی کردم این مدت.
تقدیر میکنم از شما، از
سایر
همکارانتون در باغ وحش تهران و راستش شاید ما کم
تر به این تلفات بودیم، یعنی هیچ یه پرنده هم از حالت معمول شاید تو 40 روز اتفاقی بیفتد. ما صفر تلفات بودیم خدا رو شکر،
ما کم تر به این بخش فکر میکردیم و فکر کنیم، ولی طبیعت هم بخشی از همین برها زندگی و اون هم هزینه داد در این جنگ.
همینطوره.
خیلی متشکرم. نکته پایانی رو بشنویم از شما، باهاتون خداحافظی کنم.
چقدر تایم دارم آقای
تنگرد؟ دو سه دقیقه. بله.
خب اگه دو سه دقیقه وقت دارم من تیترواری سری نکاتی رو میگم.
بله.
اونم این هستش که الان فصلیه که هموطنان ما ممکنه که بخوام به کوه برن.
بله.
به علت اینکه هوا مناسب طبیعت گردی، خواهش میکنیم. پارسال که گفتیم خیلی خوب بود، بارها من بازخوردشون میدیدم، قارچ سمی نخورن مردم. این برای چیدن قارچ میرن، بعد آشنایی ندارن به این قارچ ها. خواهش میکنیم که از این اگر آشنا نیستن از چیدن قارچ های کوهی و خوردنشون پرهیز بکنن. ما قارچ های مختلفی رو داریم که خوراکی هم بسیار هم خوشمزن، ولی تا از اون بلد محلی و از آشنا رو نرو پارست مثلا 38 نفر ما دیگه نداشته باشیم این گونه مسائل. درخواست میکنیم از هموطنان ما که صدای منو میشنون، اگر برای چیدن قارچ میرن حتما مطمئن باشن که این. چون نکته دیگه تر الان فصل تخمریزی ماهیاست، ماهی نگیرن مردم دیگه. یعنی سازمان شیلات که ممنوع کرده. حالا دیگه خواهش میکنیم از افرادی که توی سواحل شمال کشور ما هستن، همشهریای ما، دام نذارن دیگه. دیگه دامگذاری رو الان دیگه واقعا، حالا که شیلات هم خودش پره ها رو جمع کرده، بخشای ماهی از 15 فروردین جمع آوری
میکنه.
این الان فصل تخمریزی، یه دونه ماهی رو بگیرید یه دفعه ممکنه که 200-300 تا ماهی از بین بخواد بره. نوزاد جانوران و تخم پرندگان رو در طبیعت دست بهش نزنن. نکته دیگه تر، این آخرین نکته اینه که در مکان مناسب اتراق کنن. الان ممکنه که یه جایی خیلی آفتاب و خوب باشه، رنگینگمونی باشه.
بله.
نمیدونن بالا دست ممکنه که سیلابی بخواد به راه بیفته. خدای نکرده هموطنان ما جونشون رو از دست ندن.
بسیار خوب. خیلی متشکرم.
مجید
نوایان. باز خداحافظی میکنم. خدا
حافظ. موفق و معید باشید. خواهش میکنم. خدا.
خب به لحظه های پایانی برنامه کافه رادیو داریم نزدیک میشیم. بله. یه ترانه کوتاه بشنویم و بریم سراغ شعر پایانی برنامه کافه رادیو امروز.
بر کویا گذر گشتم که پیدایت کنم، اکنون که پیدا کردم بنشین تماشایت کنم، بنشین که با من هر نظر با چشم دل با چشم سر، هر لحظه خود را مستر از رو زیبایت کنم. ای چشم تو شیشه عمر من، آغوش تو غربتم را وطن، بازی نکن با من و صحنه را در پرده آخر آتش نزن. گذرگشتم که پیدایت کنم، اکنون که پیدا کردم بنشین تماشایت کنم، بنشین که با من هر نظر با چشم دل با چشم سر، هر لحظه خود را مستر از روی زیبا
ششم اردیبهشت است و هوا یک جور خاصی بوی زندگی می دهد، نه آنقدر گرم که خسته از کند و نه آنقدر سرد که تو را بلرزاند. درست همون جایی ایستاده که می شود آرام راه رفت و به تو فکر کرد. یک جاده را تصور کن، نه خیلی دور نه خیلی پیچیده، جده ای که نور از لابلای درخت ها روی آن افتاده باشد و ما بی عجله کنار هم قدم بزنیم. نه حرفی لازم است، نه توضیحی. میگویم گاهی همین که یکی هست که کنارت راه برود کافی است. ششم اردیبهشت همین جاست، در همین قدم زدن ها، در همین نگاه‌های کوتاه در همین سکوتی که بدون ترس بین دو نفر شکل می‌گیرد. باد آرام می‌گذرد و اسم تو بی صدا در دل من تکرار می‌شود. اگر تو باشی جاده معنا پیدا می‌کند، فصل قشنگ‌تر می‌شود و زمان کمی مهربان‌تر می‌گذرد. پایان برنامه کافه رادیو در ششمین روز از اردیبهشت 1405 خورشیدی. به مهر خدا فردا همینجا شبکه رادیوی جوان کافه رادیو منتظر حضورتون هستم و دیدنتون. مراقبت.
پرسم تا بدانم.
ما در صحنه ایم
با شما، کنار شما، برای شما.
گزارشگران جوان.
سلام به شما شنوندگان رادیو جوان، الهی که خوب باشید و سلام به مردم ایستاده و غیور ایران. من در میدان نبرد هستم و اومدم به موکه و غرفه حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه که یه سری کتاب‌های تو این قفسه‌ها هست. بریم بپرسیم از مسئول محترم که اینجا چه خبره. خانم سلام و وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر. ما اینجا بعد از گذشت چندین روز که دیدیم مردم میان و برای امام شهید ما کلی اشک میریزن و کلی احساساتشون رو بروز میدن، یه خلایی رو احساس کردیم و این خلای این بوده که ما این امام شهید رو چه در دوران حیاتشون و چه بعد از شهادت ایشون خیلی نتونستیم بین مردم و ایشون ارتباط برقرار کنیم. ما اعتقادمون این بود که امام ایشون امام مستضعفینن و باید امام مستضعفین توسط تمام مردم و آحادشون شناخته بشه. توی غرفمون سعی کردیم سه تا از اصلی ترین کتاب هایی که در واقع میتونیم بگیم مرجعی برای شناخت و آشنایی با منظومه فکری ایشون و طرح مبارزاتی و سیاسی اجتماعی ایشون هست رو معرفی کنیم. افراد وقتی به غرفه ما وارد می شدن، ابتدای امر یه سری پادکست هایی که مربوط به کتاب خونه دلی که لعل شد رو گوش می دادن. توی کتاب خونه دلی که لعل شد ما خاطراتی رو می شنویم که از زبان مبارک خود امام شهید بیان شده. یکی از نکاتی که به نظرم خیلی جالب بود و خیلی از خانوم هایی که اینجا می اومدن خیلی نسبت به این امر احساسات مثبتی بروز می دادن این بود که توی این کتاب وقتی آقا در دوران پیش از انقلاب ایران شهر تبعید شده بودن، سیلی که اونجا اومده بود خیلی باعث شده بود که آقا دچار یه رقت قلبی بشه. یه جمله طلایی داره غریب به مضمونیشون، فرمایند که من وقتی اتفاقی برای زنها میفته و اتفاقی برای کودکان میفته خیلی اذیت میشم، من بسیار روی زنان و کودکان حساسم. خلاصه که کتاب خونه دلی که لر شد یه کتاب زندگی نامه است، بسیار خواندنی در مورد زندگی نامه ایشون. ما سعی کردیم کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن حضرت آقا رو بیاریم خدمت مردم و اون هم پادکست هایی از صوت خود کتاب رو برای مردم بذاریم. در واقع ما اینجا تلاش میکردیم اون منظومه فکری رو به مردم بشناسونیم و وقتی امام شهید رو مابین خودمون نداریم و دیگه سخنرانی های غرا و زیبایشون رو مردم نمیشنون که مأموریت خودشون رو تشخیص بدن، با دونستن این مبانی بتونن اطلاعات کافی رو کسب کنن. انشاءالله کتاب رو در اختیار قرار میدادیم، معرفی میکردیم و بعد هم یه سری از افراد میتونستن اون رو خریداری کنن.
بله، کتاب دیگه هم قرار معرفی کنی؟
کتاب انسان 250 ساله بوده. ما اعتقادمون بر اینه که تاریخ یک درس بزرگیه که هیچ وقت قرار نیست خچه دار بشه و هیچ جوره ما نمیتونیم بگیم روند تاریخی جدا و منفک از امروز ماست. برای شناختن این روند تاریخی نیاز داریم تاریخ